ساعت 19 با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. از همینک با شما همراه خواهیم بود و امیدوارم که شما هم نزدیک به یک ساعت پیش رو با ما سپری کنید. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. سوژه از شما، پیگیری از ما. لطفاً موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، این موضوع ها رو اونجا هم به ثبت برسونید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو میتونید با ما همراه و هم لحظه باشید. اما 0903-913-4744 شماره تلفنی هست که در اختیار شماست. شما میتونید برای طرح موضوع توی برنامه‌های مختلف ما پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو از طریق این شماره به ما ارسال کنید، یا اینکه از طریق سامانه 30,000-10,035 ما رو همراهی بکنید. شبکه‌های اجتماعی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. میتونید با نوشتن کامنت‌های خودتون و نظرهای خودتون ما رو همراهی بکنید. ایران، تهران، جام جم، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی. انتشار بخش‌هایی از توافق برجام در رسانه‌ها، دولت بایدن و برجام، سیاست جدید یا ادامه سیاست ترامپ. بهره بردن موساد از شبکه ایران اینترنشنال برای جنگ اطلاعاتی. انتظارات مجلس از لایحه دولت در خصوص انتخابات. احیای وزارت بازرگانی، موافقان و مخالفان به مناظره می نشینند. سازمان شانگهای و بسترسازی برای ورود جدی ایران و موضوعهای دیگری که در خلال بحث به فراخور زمان سعی میکنیم به اونها بپردازیم. 30035 هم در اختیار شماست. شماره سامانه پیام کوتاه ما، میتونید از طریق این سامانه با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید تا در این برنامه با آنچه مد نظر شما هم هست بپردازیم. 930-7464 بحث عرضه خودرو در بورس رو مطرح کردند که بهش پرداخته بشه، حتما سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. 903-11-57 هم در واقع باز هم به بحث خودرو پرداختند و صحبت هایی که در مورد قطعه سازها شده و بحث هایی که در مورد قطعات چینی مد نظر قرار گرفته. 915-18-42 جالب هستش که امروز ایشان هم به بحث آیین‌نامه واردات خودرو پرداختند و خواستند که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. شما شنونده یه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در تازه ترین واکنش ها به برجام و احیای برجام، الجزیره گزاره هایی از یک مقام اروپایی منتشر کرده، از جمله این که در اولین گام دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد میشه. البته موارد دیگری هم گفته شده. میشه گفت آیا این سند مورد تایید ایران هست یا نه؟ در مورد این پرسش گفتگو میکنم با آقای دکتر مصطفی خوششم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر خوششم سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم آقای شریفی، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه هم بخیر و سلامتی باشه، در خدمتم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. روی کرده دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به دولت گذشته متفاوت شده، ولی خب همچنان سوال بزرگ اینه، قراره که ما شاهد سیاست جدیدی باشیم یا همون ادامه سیاست دونالد ترامپ داره در ایالات متحده اتفاق میفته؟
ببینید، تا به الان خب آقای بایدن همون سیاست فشار حداکثری رو ادامه داده، اما اساسا کاری که آمریکا انجام میدهد استراتژی مهار جمهوری اسلامی ایران است. در طول دو دهه گذشته بیش از 6 توافق وجود داشته در حوزه افغانستان، در خصوص عراق و همینطور، یعنی در سالهای 2001 و 2003 و از 2003 تا 2005، یعنی 82 تا 84 سه قرارداد با کشورهای اروپایی در زمینه برنامه اتمی ایران و این میشه 5 تا، نهایتاً برجام هم ششمین اونها بوده. خود کارشناسان و مقامات اروپایی آمریکایی بارها اذعان داشتن که ایران به همه تعهداتش در همه اینها عمل کرده، اما طرف آمریکایی و یا اروپایی یک تعهد داشته، اون هم برداشتن تحریم بوده و عمل نکرده. دلیلش بسیار مشخص است. ایران هر بار که درست یا غلط این کار رو انجام داده، با رویکرد حل اختلاف و تمام کردن تنش و برداشتن تحریم این کار رو انجام داده، اما طرف آمریکایی و اروپایی به دنبال مهار جمهوری اسلامی بوده. خب برای مهار و نه حل اختلاف، برای این کار شما نیاز دارید ابزارتون رو حفظ کنید که همون تحریم هست. بنابراین همواره خلف وعده کرده. این استراتژی به دنبال این بوده که ایران رو در حوزه های هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای، لیزری، نانوتکنولوژی و همه حوزه هایی که ایران توانسته به قدرت دست پیدا کنه دچار محدودیت کنه و مهار کنه. حضور آمریکا در مذاکرات چه در این دوره چقدر در قبل با همین هدف دنبال می شده. تا الان هم آمریکا به دنبال همین هدف هست و ارزشمند بودن مذاکراتی که انجام می شود به این شکل تأمین می شه و تعیین می شه که آیا توانسته در فرمول استراتژی مهار آمریکا خدشه ای وارد کنه و اون رو دچار ترک کنه و یا دچار عقب‌گرد کنه یا خیر. بله البته هدف این هست که تحریم برداشته بشه، فشار برداشته بشه، اما این نوع هدف گذاری بیشتر هدف گذاری واکنشی است. آن چیزی که مهمتر هست ایجاد خدشه در فرمول استراتژی مهاره که حالا در این نوبتی که الان خدمت شما داریم صحبت میکنیم بایستی منتظر ماند. اگر خب توافقی شد به هر جهت در هر زمان متن بیاد روش صحبت کنیم، تا موقعی که متن نیامده نمیشه ارزش گذاری کرد و قضاوت کرد از این لحاظ. اما آنچه که مهم هست شرایط کنونی، همین الان در وضعیتی به سر میبریم که اروپایی و آمریکایی ها میبایستی چند کار انجام بدن، به ویژه آمریکا. چیزی که ایران خواسته این هست که دو قول شفاهی داده شده توسط طرف های غربی که این باید مکتوب بشه. اگر نیت حل اختلاف باشه بلافاصله این کار انجام میشه، اما وقتی قرار باشه به دنبال فریبکاری و برهم زدن یا سوء استفاده از قرارداد در آینده باشه، اون وقت شما این قولهای شفاهی رو کتبی نمی کنید و بهانه گیری می کنید. دوم این که ما در طول برجام هم یادمون هست همین وضعیت پیش آمد، یعنی آیه کریب هزاران قول داد اما هیچ کدامش رو انجام نداد. ایران از این وضعیت درس گرفته، مصرانه به دنبال این هست که این قولهای شفاهی، این دو قول حتما باید کتبی بشه. مسئله بعدی تضامینه. در حوزه تضامین که در حقیقت تضمین کننده نفع اقتصادی ایران در آینده هست، اگر توافقی حاصل بشه قطعا ایران کوتاه نیامده و به دنبال گرفتن این تضمین هست. خب اگر واقعا آمریکا به دنبال این باشه که توافقی انجام بده و خودش رو بایستی تبرئه کنه از رفتار گذشتش، این آمریکا بود که با بی‌مسئولیتی از برجام در اومد، این آمریکا بوده که با بی‌مسئولیتی قراردادی رو که دیگران هم در پای اون حضور داشتن بی‌ارزش خواست بکنه و به اون احترام نگذاشت. حتی از دوران اوباما، نه از دوران ترامپ، شروع کردن به قانون‌هایی مثل ویزا، مثل کاتسا، مثل تحریم‌های متنوع دیگه که ادامه پیدا کرد تا همین امروز که آقای بایدن هنوز در حال مذاکره است، هنوز تحریم میکنه. خب بنابراین بایستی تضمین بدن که ما اگر انتفاع اقتصادی میبریم این پایدار باشه در آینده. و نهایتا اون چیزی که بسیار مهم هست اینه که اگر تضمینی نباشه، خب 3-4 ماه دیگه شاید کمتر بیشتر اکثریت مجالس آمریکا در دستان جمهوری خواهان خواهد بود و چون این قراردادی قبل از اینکه اصلا اجرا بشه پایان پیدا خواهد کرد. بنابراین تضمین به این معناست که قرارداد محکم میشه و ادامهش و زندگی و حیاتش تضمین میشه. از همه اینا شاید چیزی که کمتر راجعش صحبت شده، ما چندین کلمه مبهم و ابهام‌آمیز داریم هنوز که ایران درخواست کرده که اینها باید شفاف‌سازی بشه. اینها رو که گاه بهش میگیم زمین مینگذاری شده، یا من بهشون در برجام میگفتم دستگیره های لغ مانند صخره‌نوردی، خونه‌نوردی که میخواد بالا بره و شک داره به یک سری از این جای دست ها و باید امتحان کنه، میبایستی اینها هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره و ایران از طرف مقابل خواسته این کلمات کلی که شاید 3-4 تا باشه، به لحاظ ظاهری شاید خیلی اهمیت نداره، اما به لحاظ تفسیرهای بعدی که اینها میخوان از این کلمات بکنن و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن بسیار مهمه، چون کلماتی است کلی و مبهم و ایران درخواست کرده و در زمینه تحریم ها هم هست که اینها رو باید شفاف بیان کنن و دقیق. مثلا در مورد مکانیسم هاشه، حالا جزء اینها نیست اما من توضیح بدم، ایران خواسته که استفاده از مکانیسم هاشه معقول بشه. معقول اگر در همین حد بود یک کلمه کلی است، هر کسی میتواند معقول رو جوری تفسیر کند، اما ایران دقیقا خواسته که معنا بشه و معنا کرده معقول رو که میبایستی چنین و چنان بشه. اگر آژانس یک مسئله پیش آورد بیاد تو کمیسیون، در کمیسیون بایستی رأی گیری بشه، رأی گیری هم که در برجام هست که چه اتفاقی باید بیفته ریز مشخص کرده، البته سعی کرده این رو محدود کنه استفاده از مکانیسم‌هاش رو، اما این مهم هست که شما همه چیز رو با دیتیل با دقت مشخص کنید، هیچ چیزی رو به امید آینده نذارید و الا طرف آمریکایی حتما سوء استفاده میکنه و همچنین اروپایی ها. این کاری که در برجام هم کردن، به هر تقدیر چه در مورد قولهای شفاهی، چه در تضمین، چه در این کلمات، همه درس‌هایی است که در طول سال‌های گذشته گرفتیم و خب دوباره نبایستی گزیده بشیم و دقیقاً مسائلی است که آمریکایی‌ها روش دبه می‌کنند. حالا اگر طرف آمریکایی واقعاً توافق می‌خواد و نیاز هم داره و مجبوره، بایستی همین الان این حرف‌های منطقی ما رو بپذیره، وگرنه با وجود رسیدن به فصل سرما و چند هفته دیگه پیش خرید نفت پاییزه و افزایش قیمت، کم کم اهرم فشار ما اتفاقا قوی تر می شود و با توجه به اینکه صنایع هسته‌ای ما همچنان در حال گسترش و رشد و بالندگی و 60% ادامه پیدا می کنه و سانتریفیوژ های IR6 داره گازدهی می شه و غنی سازی 60% انجام می ده، فشار روی طرف مقابل بعدن بیشتر خواهد شد. بعضی ممکنه بگم پس چرا الان آمریکا که خودش می داند احتمالاً این چیزها رو، چرا منطقی هست که خب الان بپذیره؟ دلیلش اینه که آمریکایی‌ها منطق رو می‌فهمن، اما چون ده‌ها سال قدرت اول دنیا بودن، خود برتر بینی در اونها جای گرفته، خودشون رو برتر می‌دانن. آقای اوباما میگفت ما ملت اکسپشنال و استثنایی هستیم، یعنی قوانین برای بقیه، مسئولیت پذیری برای بقیه، ما استثناییم. آقای ترامپ هم همین رو میگفت که آمریکا اول، یعنی همه چیز ما. بنابراین این خلق و خوی نخوت‌آمیز و استکبارآمیز گاه منطق رو تحت تاثیر قرار میده و بیان میکنه که فکر میکنه شاید 2 هفته، 3 هفته، 1 هفته بتواند باز فشار بخواهد بیاورد یا ببرد فرسایشی کنه تو مذاکره، اما نهایتاً زمان و شرایط به ضرر طرف آمریکایی، اروپایی خودشون به خوبی میدانن. این رو من پارسال عرض میکردم که اگر از بهمن رد بشه وضعیت و برسه به اردیبهشت، خیلی بیشتر به نفع ما. از اردیبهشت هم باز میگفتم هر چی برید مقاومت کنیم به نفع ما. تمام امتیازات جدیدی که دارن اگر روزی متن بیاد بیرون مشخص خواهد شد
بسیار.
که چقدر امتیازاتی که الان دادن در اسفند ما، اصلا کسی فکر نمیکرد این امتیازات رو به ما بدن، ولی هنوز کامل نیست. این چندتای آخری که عرض کردم کار رو کمی محکمتر میکنه و حداقل اون اشکالات موجود رو برطرف میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی خوششم، کارشناس مسائل بین الملل. با شما خداحافظی میکنم. نه مرداد 1401 خورشیدی، تهران، جام جم، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
این روزها بحث بهره بردن موساد از شبکه ایران اینترنشنال برای جنگ اطلاعاتی به اذعان خود طرف مقابل رسیده. خبرنگاران مختلفی از جمله وبگاه‌های عبری و وبگاه‌های آمریکایی اذعان کردند که موساد به طور منظم از شبکه سعودی موسوم به ایران اینترنشنال برای جنگ اطلاعاتی علیه ایران استفاده می‌کنه. چرا چنین گزارشی مطرح میشه؟ این پرسشی است که با آقای دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، مطرح میکنم. آقای دکتر مقدم سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم آقای شریفی، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما.
سلام عرض میکنم، من دکتر نیستم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم و ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردید آقای مقدم.
قربون شما، در خدمتتون هستم.
خب بحث شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال هست و بهره برداری اطلاعاتی موساد برای جنگ اطلاعاتی در مقابل ایران از این شبکه تلویزیونی. شما فکر میکنید چرا چنین گزارشی مطرح میشه؟
نگاه کنید، گاهی وقتا با یه گزاره‌ای تو فضای رسانه‌ای مواجه میشیم که بعضی از این رسانه ها مخصوصا همین مدلایی که اسم بردیم تو خارج از کشور ادعاهای بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری و اینها دارن. وقتی دقیق میشیم، یعنی کار مطالعاتی دقیق‌تری روی محورهای مشخصی انجام میدیم، میبینیم اصلا مسئله بی‌طرفی یک طنز خیلی تلخه تو این موارد و اونها به هیچ وجه در این مسائل رعایت بی‌طرفی رو نمی‌کنن. موضوع شما مسئله ایران اینترنشنال و اسرائیل، یعنی یک رسانه‌ای که از این طرف وابستگیش به جریان سعودی کاملا آشکاره، از اون ور هم یک کشوری مثل اسرائیل رو ما داریم. برای مخاطبین ما باید خیلی جالب باشه بعضی از این گزارش‌هایی که من حالا عرض می‌کنم. اولا حجم گزارش‌هایی که این رسانه درباره اسرائیل تهیه می‌کنه خودش خیلی مهمه. یعنی شما اگه رسانه یک کشوری به نام اسرائیل هستید که این حجم رو اختصاص میدید به اونها، هر اتفاقی اونجا میفته تقریبا اینا پوشش میدن. حالا توی این پوشش دادنشون هم کاملا جانبدارانه است، یعنی اینجوری نیستش که فکر کنید موضوع بی‌طرفی دارن. اونجایی که دشمنی با ایران و جمهوری اسلامی باشه که کاملا اون طرف هستن. شما مثلا گزارش های مربوط به اصطلاح حمله اسرائیل به غزه رو خواهش میکنم برید ببینید، اینا رو بدین آنالیز بکنن در بیارید. تمام این گزارش ها این رسانه به نفع اسرائیل و علیه مردم غزه داره جهتگیری میکنه اونجا، این خیلی چیز عجیبیه. موارد خیلی زیادی هست. این که شما گفتید یک در حقیقت اظهار نظریست که یک خبرنگار خارجی فکر میکنم بیان کرده بود، اون آقای باراک راوید خبرنگار وبگاه آمریکایی آکسیوس که اون صریح میگه که اسرائیل از ایران اینترنشنال برای جنگ اطلاعاتی علیه ایران استفاده میکنه. این ثبت شده است و خودش هم کاملا موجوده، ما هم داریم بر اساس همون داریم نگاه میکنیم، ضمن اینکه شواهد عینی بسیار زیادی داریم در مورد این. ادبیات جانبدارانه تو این شبکه اصلا موج میزنه از اسرائیل. شما حساب کنید مثلا گزارش میاد میگه در مورد پیشرفت‌های ارتش اسرائیل، نمیدونم توانایی‌های اونها، حتی گاهی وقتا یه گزارشایی داره که میگه که اگه بین ایران و در حقیقت اسرائیل جنگ صورت بگیره نتیجه این جنگ چیه. من دوست دارم این گزارش ها رو واقعا بشه پخش کرد، اصلا مجموعه اینا که من دارم عرضه همشون این دو فکت ها و این نکات رو دارن. نهایتشون که میگه بله اسرائیل تو این جنگ پیروز میشه، در حالی که تو 5-6 تا آیتم، خیلی جالب، 5-6 تا آیتم نظامی که میاره میگه ایران برتری داره، تو یه دونه آیتم هوایی اسرائیل برتری داره، پس این جنگ رو اسرائیل میتونه احیانا ببره. حالا توجه داشته باشین جنگ هوایی شامل هواپیما و شامل موشک هم میشه، یعنی ما از نظر موشکی هم از اون یه وضعیت نسبتا بهتری رو توی مجموعه داریم. بنابراین شما توی این گزارش ها این نوع جانبدارانه، حرکت های جانبدارانه رو میبینید، یا گاهی وقتا اطلاعاتی که در مورد بعضی از آدم ها و بعضی از گزارش ها، این که اینا گفته شده که این رسانه داره خوراک اطلاعاتی میده، من به نظر من برعکسه، چون رسانه چنین توانی رو نداره. اونا هستن که این اطلاعات رو میدن، منتها گاهی وقتا میگن جلوتر شما بزن ما بعد میریم عملیات میکنیم. یعنی مثلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در مورد این شهید صیاد خدایی یا در مورد بعضی از مسئولین هسته‌ای ما که ترور شدن، ایران اینترنشنال ابتدا گزارشش رفته، بعد اونا رفتن عملیات نظامیشو انجام دادن. توجه میکنه، یعنی این بده رسوی یا حتی تو همین داستان شهید صیاد خدایی بلا فاصله تمام ریز اطلاعاتی که اینا ادعا میکردن درسته، چون من الان خودم واقعا نمیدونم که اینا چقدر دقیق بوده، فرض میگیرم اصلا همش دقیق باشه، با یه فاصله کوتاهی تمام ریز اطلاعات مربوط به این به اصطلاح سردار سپاه رو که کجا خدمت میکرده، چه ماموریتایی داشته، کد اون سازمانش چی بوده، مثلا 804 بوده، توی سپاه قدس بوده، همین اصلا یه رسانه چنین توانایی نداره. کی بهش میده؟ به نظر من همون موساد بهش میده، ولی با هم کار میکنن. یعنی اینا زمینی فرش قرمزی رو پهن میکنن، اونا رو فرش قرمز حرکت میکنن و عملیات خودشون رو در حقیقت انجام میدن.
خب حالا این بدبستان اطلاعاتی که به زعم شما ما نمیدونیم چقدر درسته و چقدر دقیقه، برای چی داره اتفاق میفته؟ چرا این شبکه انتخاب شده برای چنین کاری؟
نگاه کنید، هر کسی به اصطلاح به اون درجه حریت خودش، اینا درجه از حریت رو ندارن به نظر من. شما اولا روابط اسرائیل رو با بعضی از مرتجعین منطقه رو بررسی بکنید، رابطه این رسانه با اون مرتجعین رو هم بررسی بکنید، خب میتونید به یه توافقای کلی برسید که اینا ابزاری میخوان، ابزاری که اسم اسرائیل روش نباشه، وگرنه خود اسرائیل رسانه داره، میتونه رادیو اسرائیل رو داره، ولی حتما میدونه که اون رادیو اثر زیادی روی مخاطبین ما نداره، بنابراین میادش از یه رسانه‌ای که در حقیقت زبان فارسی داره تلاش هم میکنه وابستگیاشو پنهان بکنه، ادعا میکنه که رفتار حرفه‌ای داره، از این رسانه استفاده کنه. این یه چیز خیلی معقولیه به نظر من،
و این در شرایطی که میدونیم پرداختی های این شبکه تلویزیونی اونقدری هست که اغوا بکنه از دیگر شبکه های فارسی زبان، نیروهاشون رو جذب بکنه و بیاره در کنار خودش قرار بده. این اتفاق اعترافیه که توسط خود در واقع کارمندان این شبکه اتفاق افتاده پیشتر.
نه، همینطور، اینا چیزه پنهانی نیست، اینا گزارش هاییست که داده شده و بعضی از گزارشگران همین شبکه قبلا تو شبکه های دیگه که حتی اونا هم علیه جمهوری اسلامی بودن کار میکردن، مثل بی بی سی بوده یا مناتو بوده یا جای دیگه بوده، ولی اینا چون وقتی آمدن پول بیشتری دادن، اونا رو جذب کردن تو چارچوب سیاست خودشون دارن ازشون در حقیقت استفاده میکنن.
حالا آقای مقدم، بحثی که به وجود میاد اینه که خب اذعان به چنین مسئله‌ای و انتشار چنین گزارشی به اصطلاح رسانه‌ای این شبکه تلویزیونی رو نمی‌سوزونه نزد مخاطبان ایرانی؟
نگاه کنید توی اون مصداق‌ها، خوب دقت کنید، توی مورد به مورد وقتی نگاه می‌کنیم، یعنی تک تک نگاه می‌کنیم، یه سری اصولی رو رعایت می‌کنن که مخاطب احساس می‌کنه که این داره حرفه‌ای عمل می‌کنه. اما یه کس دیگه اگه اینا رو فرایندی ببینه، مجموعه رو با هم ببینه، از خودش یه سوالاتی رو مطرح میکنه. من میخوام بگم خیلی از افراد برخوردهاشون موردیه، تو برخوردهای موردی اینا یه تاکتیکایی رو استفاده میکنن که بعضی از مردم ممکنه متوجه اون روش‌ها نشن واقعا. اما اگه مجموعه نگاه بکنید، شما نگاه کنید، مثال میگم، شما اگر به این جمعنی رسید که این رسانه هیچ گزارش ضد اسرائیلی نداره، مگر از دستش در بره، مگر یه میهمان تو برنامه زنده باشه یه چیزی بگه از دستش در بره، اما همه گزارشایی که خودش تهیه میکنه همش به نفع اسرائیله، فرقی نمیکنه. حتی اونجایی که اسرائیل اومده یه نفری از ما رو ترور کرده و خود اینها میگن که دولت اسرائیل مسئولیت اینو قبول کرده، یا یه آدمی قبول کرده، یا گزارشای ما میگه که کار اسرائیله، اینا خودشون میگن. بعد اونجا